الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث، امر سومی که در شبهات غیر محصوره مرحوم شیخ ذکر می‌فرمایند این است که در شبهه غیر محصور می‌گفتیم معلومه بالاجمال نسبت به اطراف علم اجمالی این نسبت کوچیکی است و معنیش نیست که اطراف علم اجمالی زیاد هست. مثلا فرض کنید که یکی نسبت به هزار، اگر هزار طرف داشته باشد طبعا هر کدام از این اطراف علم اجمالی یک هزارم احتمال میشه، ولی اگر که اطراف زیاد باشد اما نسبت معلوم بالاجمال به اطراف کوچک نباشد، مثلا اینجا میگفتیم یکی از هزار تا نجس است، حالا اگر میدانیم 500 تا از هزار تا نجس است، اطراف زیاد هست اما نسبت معلوم بالاجمال به اطراف علم اجمالی نسبت یک دومه که نسبت بزرگی است، درسته که 500 به 1000، 500 هزارم یعنی یک دوم. در یه همچین موردی هم علم اجمالی تنجیز میکنه، یعنی در یه همچین موردی هم میگید که معامله شبهه غیر محصور میشه که این علم اجمالی اثر ندارد، مجرد این که اطراف زیاد هست، اطراف کثیره، همین کفایت میکند که شبهه بشه غیر محصور و تنجیز نداشته باشد، یا نه اینجا میگین که اینجا مثل شبهه محصوره است. میفرمایند که این شبهه که به اسم شبهه کثیر فی کثیر اسمش هست، این شبهه غیر محصور نیست، شبهه محصوره است. شبهه غیر محصور این بود که نسبت معلوم بالاجمال به اطراف این یه نسبت خیلی کمی است، به طوری که میشه گفت این علم اثر ندارد و مجرد شبهه هستش. اما اگر بنا شد که نسبت زیادی هست، این نظیر این میماند که شما دو ظرف داشته باشی به یکی از این دوتا نجس است. اینجا میگی هزار تا ظرف 500 تا از این هزار تا نجسه، این شبهه غیر محصور نیست و معامله شبهه محصوره با اینجا میشه. این امر سوم است. امر چهارم این است که خب مطالب شبهات تحریمیه موضوعیه در مورد شک در مکلف و به تمام شد. این قسمتی که بحث میکردیم شک در مکلف و به بود با علم به تکلیف، منتها شبهه تحریمیه موضوعیه بود. در همینجا گفتیم که این شبهه تحریمیه حکمیه هم دارد و حکمیهش هم منشأ شک وقت اجمال النص است، وقت فقدان النص، وقت تعارض النص. اینا رو دیگه اینجا ما به تفصیل ذکر نمیکنیم. همین مطالبی که در شبهه موضوعیه تحریمیه ذکر کردیم، وجه تنجیز علم اجمالی که مقتضی موجود مانع مفقود، اون اشخاصی که میگن علم اجمالی اثر ندارد که اصل میخوان جاری کنند، اونایی که میگن به مقدار معلوم بالاجمال این علم اجمالی تأثیر میکند و نسبت به بقیه شبهه بدویه است و اصل درش جاری میشه، تقریب استدلال و جوابها و همه مطالب گذشته است و هیچ دایی بر تکرار قضیه نیست. الکلام و اینجا ما دیگه تکرارش نمیکنیم. الثالث، اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افرادا کثیره، اگر مردد بین امور غیر محصور افراد زیادی باشد، نسبت و مجموعه ها الى المشتبهات که نسبت شیء الى الامور المحصوره، که نسبت مجموع این اموری که مشتبه شده است معلوم بالاجمال هست به مشتبهات یعنی به اطراف علم اجمالی مثل نسبت شیء است به امور محصوره. 500 ظرف از 1000 ظرف نجس است، نسبت 500 به 1000 میشه چی؟ 500 هزارم، یعنی یک دوم، یعنی نسبت یک است به دو که امور محصوره است. اگه دو تا ظرف داشتی میگفتی یکی از اینا نجسه، این چه حکمی داشت؟ حالا هم که 1000 ظرف داریم میدونیم 500 تاش نجسه، همین حساب رو داره. کما اذا علم به وجود 500 شات محرمه فی الف و فی الف و 500 شات، مثل این که علم داشته باشیم که 500 گوسفند حرام داریم در 1500 تا، 500 تا حرام در 1500 تا نسبتش چیه؟ یک به 3، درسته؟ نظیر نیست. 3 ظرف داشته باشیم بدونیم یکی از اینها نجس است، 3 گوسفند داشته باشیم بدونیم یکیش حرامه، این حکم محصوره، برای اینکه این شبهه کثیر فی کثیره. یه وقت یکی از این 1500 تا رو میدونستیم میگفتید غیر محصوره، اما 500 تا از 1500 تا حرام هست. این نسبت 500 به 1500 چه نسبتی است؟ نسبت 1/3. یعنی مثل میماند که 3 گوسفند شما داشته باشید، این نسبت 3 گوسفند داشته باشید، یکیش حرام است. چطور اونجا محصور بود، اینجا هم همون معامله محصور باش میشه.
نسبت کثیر در کثیره
که غیر محصور میشه. غیر محصورش غیر محصوره. متصوبت نه که این چون کثیر فی کثیره معامله محصور باش میشه. برای اینکه این نسبت کثیر به کثیر مثل نسبت 1/3. 1/3 معناش 1/3 هست. چطور 1/3 محصور بود و لزوم اجتناب داشت؟ 500 در 1500 هم همین معامله رو باش میکنیم. فإن نسبت مجموع المحرمات الى المشتبهات، نسبت مجموع محرمات که معلومه بالاجماله 500 تا، به مشتبهات که اطراف علم اجمالی است 1500 تا، که نسبت الواحده الى الثلاثه، این مثل نسبت یک است به سه. فظاهر انه ملحق به شبهه المحصوره، ظاهر است که این موردی که شبهه کثیر فی کثیره ملحق به شبهه محصور است. لأن الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمس مئه فی المثال و محتملات هذا الحرام المتباینه ثلاثه. میفرماید که اونی که امر به اجتنابش داریم که معلوم بالاجمال هست 500 تاست و 500 تا در 1500 تا 3 احتماله، یعنی 1/3 درسته. ان مجموع الخمس مفل مثال در این مثال 500 به 1500 و محتملات هازل حرام المتباینه ثلاثه، محتملات این حرامی که متباین باشن یعنی متداخل نباشن. مورد متباین اینه که این گوسفند رو سه قسمت میکنیم، یا این یا این یا این یا بعضی احدهما بالاخره حرام هست، درسته که این متباینش به این ترتیب میشه. اما اگر بخواید بعد بردارید همین گوسفند رو یه جور دیگه تقسیم کنین، مثلا 200 تا یه طرف باشد، 1000 تا یه طرف باشد، 300 تا یه طرف باشد، این متداخل میشه. ممکنه تمام این 500 تا تو 1000 تا باشه، ممکنه عرض میکنم یه قسمتش تو این باشد و بقیهش تو اون یکی، بقیهش تو اون یکی، این شکلی میشه. بنابراین امور متباینه سه احتماله. فهوک اشتباه الواحد فی الثلاثه، این مثل اشتباه یک گوسفند است در سه گوسفند. و اما ما ادا هذه الثلاثه من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن احتمال الحرام، غیر از این سه احتمال که 3 تا 500 تا اینجا درست بکنیم بگیم یکی از اینها مثلا چیز هست، یکیش یا بعضیش، یکیش علی سبیل من القلوب، یکی علی سبیل من القلوب معنیش که یا این یکی تمام 500 تا حرام است، یا این یا او، یا یه مقدار از این یه مقدار از این یه مقدار از اون، یا یه مقدار از اینو، این به همین ترتیب درسته حرام هست. زائد بر این احتمالات، مثلا اون 200 تا و این 300 تا و این 1000 تا، خب یقین داریم که 500 تا تو اون 200 تا نیست، تو این 300 تا نیست، درسته؟ یه مقداریش در این 200 تا و 300 تا است که اینها احتمال بر حرامه. لا تنفک عن الاحتمال عن الحرام، مثلا اینجا اگر فرض 100 تا اینجا بگذاریم، یه 200 تا اینجا بذاریم میشه 300 تا، 1200 این طرف، اینجا هم میشه درستش کرد، بگیم که یا این 1200 تا، یا این 200 تا، یا این 100 تا. اما یه جوری است که ما یقین داریم یا تمام 500 تا تو 1200 است، یا اگر از اونجا اومد بیرون درسته ممکنه که این 200 تا تمامش حرام باشه، ممکنه 200 و 100 همش حرام باشه، بازی مقداری در او. به این کیفیت احتمال در اونجایی که 3 تا 500 تا است به این کیفیت نیستش. بنابراین فهیه احتمالات، احتمالات دیگه احتمالاتی است که منفک از احتمال بر حرام نیست. کلمه غیر محصور را دیروز عرض کردیم که کلمه غیر محصور رو ما توش تاب نمیخوریم، درسته؟ میخواد اسمش غیر محصور باشد، میخواد چیز دیگه باشه. میزان چی چیه؟ میزان اگر قلت و ضعف احتمال بود، اینجا احتمال ضعیف نیست، درسته؟ چون اونجا 1/1500 این احتمال ضعیفه، 1500 هم خیلی احتمال کوچیکیست، اما 500/1500 هم یعنی 1/3، درسته؟ و این 1/3 احتمال نسبت به اون 1500 هم خیلی قویه، خیلی قوی تره، درسته؟ اگر میزان ضعف احتمال و عرض میکنم کوچک بودن احتمال هست، کوچک بودن این کسر احتماله، اینجا اون میزان نیست. الرابع انا ذکرنا فی المطلب الاول المتکفل لبیان اقسام حکم الشک فی الحرام مع العلم بالحرمه، ذکر کردیم در مطلب اول راجع به همین موارد علم اجمالی که متکفل بیان اقسام حکم شک در حرام بود، یعنی اونجایی که شک در حرام داشتید محل علم بالحرمه. اونجا گفتیم ان مسائله اربع، الاولى منها الشبهة الموضوعیه، اولی شبه موضوعی بود که برخلاف موارد شک در تکلیف که اونجا شبه موضوعی را آخر بحث کردیم، اینجا شبه موضوعی را اول بحث کردیم. چرا؟ وجهش هم خودشون فرمودن، برای اینکه عموم فایده هست و مطالب در همینجا همش تنقیح میشه. و اما سلاسل اخر و هیه ما از اشتبه الحرام به غیر الواجب لشتباه الحکم، اون هر میکنم سه مسئله دیگر، و اون سه مسئله این بود که حرام مشتبه بشد به غیر واجب به خاطر شبهه حکمیه، و این خودش سه قسمت بود، من جهت عدم نص او اجمال نص او تعارض نسند فحکمها یظهر من ما ذکرنا فی شبهة المحصورة، همینی که در شبهه محصوره ذکر کردیم در شبهات تحریمیه موضوعیه عیناً مطلبش اینجا هم میاد. لکن اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثه هو القسم الثانی، بفرمایند اکثر اونی که پیدا میشه در فقه از این اقسام ثلاثه عدم النص و اجمال النص و تعارض النصین اجمال النصش هست. مثلا در مورد غنا، درسته غنا حرام است، خب غنا چیه که حرام است؟ این شبه اولا شبه حکمی است، تحریمی هم هست و یقین به حرمت و شک در حرامه، برای اینکه ما یقین داریم غنا حرام است ولی شک در ماهو الحرام داریم، درسته؟ اینجا رو میکنم تقسیماتی که اول کتاب کردیم وارد میشه در مطلب دوم، که مطلب دوم اونجاست که علم به تکلیف داریم، شک در مکلف و به، اینجا علم به حرمت غنا داریم و شک در حرام داریم که غنا چی است؟ آیا غنا مطلق صدای خوشه، درسته؟ یا صدای خوشی است که ترجیح داشته باشه چرچه بزنن، یا صدای خوشی است که مد داشته باشه، یا همه اینا باید درش جمع بشه، یا هیچ کدوم از این حرفا نیست، درسته؟ اون که مناسب مجالس لهو و لعبه اون اسم غنا هست، علی حال شک در ناحیه از سلاسل اخر و هی اما از اشتبه الحرام به غیر الواجب لشتباه الحکم من جهت عدم النص او اجمال النص او تعارض النصین فحکمها یظهر من ما ذکرنا فی شبهة المحصورة، این شبهات حکمیه شبهه تحریمیه چه منشأ شک عدم النص باشه چه اجمال النص یا تعارض النصین، حکمش همین است که در شبهه محصوره گفتیم. لکن اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثه هو القسم الثانی، که قسم دوم یافت میشه. کما اذا تردد الغنا المحرم بین مفهومین بینهما عموم من وجه، درسته؟ بین دو تا مفهوم، یکی این که صوتی که دارای ترجیعه، اون صوتی که چهچه توش باشد مثلا اون غناست، یکی این که صوتی که دارای مد باشد بکشی. خب این نسبت بین ما چیه؟ هم خواست من وجه، برای این که گاهی یه صوتی هست که کش دارد اما ترجیع ندارد، گاهی هم صوتی است ترجیع دارد اما کش ندارد، گاهی هم یه صوتی است که هم ترجیع دارد هم کش دارد، پس نسبت بین ما هم خواست من وجه میشه. نسبت به مجمعش که علم تفصیلی است، اون صوتی که هم مد دارد و هم ترجیع دارد، این که علم معلوم به تفصیل است که این حرام است، قناس حتما. و اما نسبت به ماده های افتراق، یعنی صوتی که مد دارد و ترجیع ندارد و صوتی که ترجیع دارد و مد ندارد، علم به حرمت شک در ماهو الحرام، اینجا بگیم علم اجمالی اثر میکند و هر دو رقم صوت را، چه اونی که ترجیع ندارد و مد دارد و چه اونی که مد ندارد و ترجیع دارد، از هر دوش باید اجتناب کرد. کما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومین که بینهما عموم من وجه فان ماده الافتراق من هذا القسم، این دو ماده افتراق از این قسمه که شک در حرام است با علم به حرمت و منشأ شک و شبه هم حکمیه است، منشأ شک هم اجمال النص چون نص مجمله. و مثل ما اذا ثبت بالدلیل حرمت الاذان الثالث یوم الجمعه، اگه گفتن اذان ثالث در روز جمعه حرامه، حالا ما نفهمیدیم که این اذان ثالث چی چیه، آیا این اذان ثالث یه اذانی است که عرض بکنم برای نماز عصر میگن که یه نماز نماز اعلام است، یه اذان اذان اعلام است، یکی هم برای نماز جمعه است، یکی هم برای نماز عصر، که این اذان سوم اذان نماز عصره یا نه یه اذان دیگری است. و اون این است که اینطور که میگن خلیفه وقتی راه میافتاد از خونش میرفت بیرون، ولو این که قبل از ظهرم بود، همین که راه میافتاد برای یه نماز جمعه، به خاطر اینکه بفهمونن به اینکه جناب خلیفه از خونه راه افتاد، درسته اینجا یه از اون میدادن و این از اون گفتن در روز جمعه، این از اون ثالث بوده است. آیا اینه یا اون یکی؟ علم داریم به حرمت اذان ثالث، شک داریم در ماهوال حرام که آیا اون قسم اذان است یا اون. اگر یه همچین شکی کردیم، نتیجه چی میشه؟ این است که شبهه شبهه حکمیه است و تحریمیه و منشأ شک هم اجمال و نسه، چون اذان ثالث نفهمیدیم چی هست و در یه همچین موردی مسائل شبهه محصوره در اینجا میاد. اگر اونجا گفتید که عرض میکنم علم اجمالی تنجیز دارد و باید از هر دو اجتناب بشه، اینجا میگیم باید از هر دو اجتناب شه. و مثل ما اذا ثبت به دلیل حرمت الاذان الثالث یوم الجمعه و اختلاف فی تعیینه، اختلاف شد در اینکه اذان الثالث چی هست کدومش. و مثل قوله علیه السلام من جدد قبرن، من جدد قبرن عرض میکنم خرج عین الاسلام، او من مثلا مثالا، خب فقط خرج عن الاسلام. این جدده آیا اصلا جدده است یا حدده؟ من جدده قبرن یعنی بره تجدید بنا کنه، قبرش خراب شده بره تجدید بنا کنه، یا من حدده قبرن یعنی این قبر رو حاد درست کنه، مثل بعضی از این عرض میکنم چیزا که طاغوتی ها که این قبرشون رو یه جور محددی درست میکنن، اینجوری برات درست کنه. خب اگر شک کردیم که من جدده است یا من حدده، اینجا علم به حرمت رو مبنای که حرام بشه، علم به حرمت شک در چی؟ ما هو الحرام، که آیا تجدید قبر حرام است یا تحدید قبر حرام است. شبهه تحریمیه حکمیه مع اجمال النص، علم به حرمت شک در حرام، میشه چی؟ همون نتیجه شبهات محصوره رو میده. اگر اونجا گفتید اجتناب لازمه، اینجا هم باید از حد اجتناب بکنید. من جدد قبرن او مثلا مثالا، کسی که یک مثالی را تمثیل کند، خب یعنی چه مثالی را تمثیل کند؟ یعنی عکس بکشه نقاشی کند یا مثلا مثالی مجسمه درست کند. اگر یه همچی شکی ما کردیم که آیا عکس کشیدن حرامه یا مجسمه درست کردن حرامه، اگر اینجور شک کردیم و از این من مثلا مثالا هم این شک بر ما ایجاد شد، شبهه تحریمیه حکمیه مع اجمال النص، علم به حرمت شک در حرام، این داخل میشه در همون موارد شبهات محصوره. حیث و قره جدده بالجیم والحائل مهمله والخا خددم گفتن خدده قبرن، مثلا اینها این که مثلا صورت شه بذاره روی قبر علاقه به خودش نشون بده مثلا. و قره جدثه به جیم و دال و سای مثلثه من جدث قبرن، حالا جدث قبرن یعنی بنا کند تعمیر کند، اون مطلبش باید لغتش ببینیم. المطلب الثانی فاشتباه الواجب به غیر الحرام و هو علی قسمین، پس شبهات تحریمیه در موارد شک در حرام گذشت، فعلا این شبهه شبهه وجوبیه است که اشتباه واجب به غیر حرام با فرض این که علم به حکم داریم و شک در مکلف و به، و الا اونجایی که شک در حکم داشتیم که مطالبش گذشته است در براءت، علم به حکم داریم، علم به وجوب، شک در واجب، اینجا چه بگیم؟ و هو علی قسمه لان الواجب اما مردد بین امرین متنافیین، میفرمایید دو قسمه، یه قسم شب این شبهات وجوبیه این است که امر دائر بین متباینینه، من یقین دارم در روز جمعه به وجوب نماز سر ظهر من نماز برم واجب هست، آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ خب اینجا شبهه وجوبیه است، اما معناش چیه شبهه وجوبیه؟ علم به وجوب دارم شک در واجب، که طبعا احتیاط باید بکنیم هر دوش رو باید به جا بیاریم. و یه وقت است که نه، یقین به تکلیف و شک در مکلف و به که دارم از ناحیه اینه که امر دائر است در مکلف و به بین الاقل و الاکثر، اقل اکثر ارتباطی و الا استقلالی اگه باشه شکی در تکلیف است و این داخل در مسائل براءت میشه، گذشته از اونا. اینی که علم به حکم باشد و شک در مکلف و به و امر مکلف و به دایره بین الاقل و الاکثر باشه همین ارتباطی میشه. میدانم نماز بر من واجبه، نمیدونم 10 جزئیه یا 9 جزئیه، نسبت به اون 1 جزء زائدش من شک دارم. اینجا چجوریست؟ شبهه وجوبیه هست برای اینکه شک در واجبه، حکمیم هست برای اینکه حکم رو من نمیدونم، احیانا ممکنه موضوعیم باشه، حالا فعلا در حکم موضوعیش بحث نداریم. شبهه عرض کنم وجوبیه است و یقین به وجوب داریم، شک در واجب داریم. وجوب رو میدانیم، وجوب رو نمازه. واجب چیه؟ واجب آیا 9 جزء است یا 10 جزء؟ این رو من نمیدونم. خب پس شک در واجب داریم. اینجا جای براءت، جای اشتغال چی هستنم؟ یه بحث است که بعدم باید بیاد. لأن الواجب اما مردد بین امرین متنافیین، برای اینکه واجب یا مردد است بین دو امر متنافی که یعنی مباین، کما اذا تردد الامر بین وجوب الظهر والجمعه فی یوم الجمعه و بین القصر والاتمام، و بین اینکه قصر بر من واجبه یا اتمام بر من واجبه. اینجا باز از همین قبیله، چون علم به وجوب داریم و شک در واجب داریم فی بعض المسائل، اونجایی که یه همچین دورانی بیاد. نظیر این که فرض کنین اینجا در مورد ترخص، اگر من شک کردم که اینجا حد ترخص هست یا نه، از این طرف که دارم میرم میگم هنوز به حد ترخص نرسیدم، وقتی دارم میام بازم میگم به حد ترخص نرسیدم، در صورت اول باید تمام بخونم، در صورت دوم باید شکسته بخونم. از وطن که دارد میره نرسیده است حساب میگه نرسیده، بعد باید تمام بخونی. از سفر که دارد میاد میگیم نرسیده است، پس باید قصر بخونه. در حالتی که علم اجمالی پیدا میشه که اینجا یا قصر واجبه یا تمام، هر دوش دیگه نی، از یه طرف تمام از یه طرف قصر نی. حالا یه همچی علم اجمالی اگه کسی پیدا کرد باید چه بکنه؟ این از همین موارد است که علم به حکم داره، شک در واجب داره. علم به وجوب، شک در واجب، که قصر است یا تمام. و اما مرددون بین الاقل و الاکثر، و یا این است که این مورد اشتباه مردد است بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی، کما اذا تردد صلات الواجبه بین ذات سوره و فاقدته ها، صلات واجبه آیا ذات سوره است یا فاقد سوره هم واجبه. لشک فی کون سوره جزءن و لیس المثالان الاولان من الاقل و الاکثر کما لا یخفا، درسته؟ و اون دو مثال اول که ظهر و جمعه است یا قصر اتمام، این اقل و اکثر نیست کما که مخفینی بر شما. و علم انا لم نذکر فی شبهت تحریمیه من الشک فی المکلف و به صورت دوران الام بین الاقل و الاکثر، لان مرجع دوران بینهما فی تلک شبهه الى شک فی اصل تکلیف، لان الاکثر الاقل معلوم الحرمه و شک فی حرمت الاکثر. بفرمایید که چرا ما در شبهه تحریمیه اقل اکثر درست نکردیم و اومدیم در شبهه وجوبیه اقل اکثر درست میکنیم؟ شبهه تحریمیه گذشت و اونجا راجع به اقل اکثر بحثی نکردیم. علتش اینه که در اون مورد مورد بحث نیست. من میدانم که حرام یا از اینجا تا اینجاست یا از اینجا تا اینجاست، درسته؟ یا این 10 جزء حرام است یا 9 جزء حرامه. خب اقلش معلومه که اگه من 9 جزء انجام دادم مرتکب حرام شدم، درسته؟ این حرامه، نسبت به اون زائدش شک در حرمت. و الا میخوای اینجور صحبت کن که چه اقل حرام باشد چه اکثر، اکثر حرامه، درسته؟ اگه فرض کنید که 9 جزء حرام باشه، خب 10 جزء که آوردم 9 جزء رو آوردم، پس حرام رو مرتکب شدم. و اگر 9 جزء حرام باشد، نه اینجا یعنی اگه 10 جزء حرام باشه 9 جزء اگر آوردم حرام نیست. خب اینجور اگه شد بازم قدر متیقن پیدا میکند، برای اینکه اکثر حتما حرامه، نسبت به اقلش شک داریم در حرمتش که حرام هست یا حرام نیست، اونجا جای براءته. ولذا در بحث شبهات تحریمیه ذکری از اقل اکثر نکردیم. خب ولما ان لم نذکر در شبهه تحریمیه از شک در مکلف به صورت دوران هم بین اقل اکثر را، لان مرجع دوران بینهما فی تلک شبهه، برای اینکه مرجع دوران بین اقل اکثر در شبهه تحریمیه به شک در اصل تکلیف است. چطور؟ لان الاکثر معلوم الحرمه و شک حرمت الاقل، برای اینکه اکثر معلوم الحرمه است، چون چه اقل حرام باشد چه اکثر، پس اکثر حرامه. و اما اقل معلوم نیست، برای اینکه اگر اکثر حرام باشه اقل در ضمنش دیگه حرام نیست، 10 جز حرامه، 9 جز که حرام نیست که، درسته؟ اگر گفتید 9 جز حرامه پس حتما 10 جز هم حرامه. چرا؟ برای اینکه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، 10 جز که آوردی اون 9 جز رو هم آوردی تا به 10 جز رسیدی، درسته؟ پس حرام رو مرتکب شدی. اما عکس این قضیه صحیح نیست. شما اگر گفتی اکثر حرامه یعنی 10 تا با هم حرام است، 9 تا چطور؟ 9 تا حرام نیست. این است که اونجا نه این چیزه، نسخه بدله، لأن الاکثر معلوم الحرمه و شک به حرمت الاقل، اون یکیش چیزه، عرض میکنم نسخه بدله، حق با این است که من خوندم. ها؟ خب صحبت سر ارتباطیه، صحبت سر ارتباطی استقلالی که جزء محل بحث نیست، اون استقلالی جداست. نه استقلالی معنیش نیست که نسبت به اون زائدش یه شک مستقلی من دارم، یا 9 تا تکلیف دارم یا 10 تا تکلیف، خب نسبت به تکلیف دهمی شک دارم، این که جای حرف نیست اصلا. صحبت در ارتباطی، وقتی در ارتباطی شما صحبت دارید نتیجه این میشه که من علم به حرمت بین اقل و اکثر که دارم، یا 9 جز بر من حرام است یا 10 جز. خب اگر 9 جز بر من حرام باشه 10 تا رو که آوردم حرام را نیاوردم، آوردم حتما، چون 9 جز در ضمنشه، پس 10 تا رو که آوردم حتما حرام را آوردم، ولذا اکثر متیقن الحرمه میشه. ولی اگر که عکس مطلب باشد، اکثر حرام باشه اقل را که من بیارم اینجا حرام را آوردم، معلوم نیست، نه حرام نیاوردم، چون وقتی اکثر 10 جز با هم حرامه، این سم 10 جز میخواد تا بکشه، درسته؟ یه جزش کم شد دیگه نمیکشه. وقتی اکثر حرام شد اینجا اقل دیگه حرام نیست، بنابراین عکس این مطلب قد متیقن ندارد، نسبت به اقل شک داریم و نسبت به اکثر یقین داریم به حرمتش. بله اقل متیقن شبه وجوبی است، نه تحریمی. نه خیر در تحریمی اینجوری است که عرض میکنم، در تحریمی اکثر متیقنه. میشه حکمش هم همینه، فرق نمی کند. شما اگر شک بکنید که اونی که حکم شعار جل کرده بر من 10 جزیه حرمت، 10 جزی یا 9 جزی، شما میدانید که اگر من 10 جز را آوردم حتما حرام شعار را آوردم. چرا؟ چون یا خودش حرامه یا نوته که در ضمنش حرامه. پس اگر من 10 جز را آوردم حتما حرام شعار را مرتکب شدم، ولی اگر 9 جز را آوردم حتما حرام شعار را آوردم؟ نه، شاید 10 جز حرام باشد 9 جز حرام نیست. نوجز در شبه وجوبی عزیزم متیقنه، در شبه تحریمی عکسش متیقنه. در شبه وجوبی بله، واجب یا 10 جزه یا نوجز، نوجز حتما وجوب داره که من باید بیارم، نسبت به اون جز آخر شک دارم، درسته؟ اینجا در شبه وجوبی 9 جز متیقن، نسبت به زائد مشکوک. اما در شبه تحریمی عکس میشه قضیهش. چرا؟ برای این که اونی که یقیناً حرامه که من اگر انجامش دادم حتماً مخالفت مولا کردم، اینه که همه رو با هم بیارم، اکثر رو وقتی آوردم این حتماً حرام رو من مرتکب شدم. چرا؟ برای این که یا خود اکثر حرامه یا اقل فی ضمنه. اما اگر اقل رو من آوردم حتماً حرام رو مرتکب شدم؟ نه، اگر اقل حرام باشد بله، اما اگر اکثر حرام باشه، اکثر که من نیاوردم اقل رو آوردم، پس حرام رو نیاوردم، ولذا نسبت به اقل شک میشه و نسبت به اکثر متیقن میشه. خب اما القسم الاول فالکلام فیه یقع و فی مثل ما ذکرنا فی اول الباب، در عرض میکنم مسائل اولی هرچی گفتیم که شبهه وقت از شبهه وجوبی، یعنی شبهه وقت تحریمی، یه وقت حکمی یا موضوعی، در شبهه حکمی هم یه وقت اجمال و نص است، یه وقت تعارض و نص این است، یه وقت است که فقدان و نسه، این حرفا اینجا هم میاد که در قسم اول کدوم بود؟ این بود که یقینه به وجوب داریم، شک در واجب و اقل اکثر هم نیست، دوران هم بین متباینه اینه. لأنه اما انگشته به الواجب به غیر الحرام من جهت عدم النص المعتبر او اجمالهی او تعارض النصین او من جهت اشتباه الموضوع. خب اما الاولا که شبهه وجوبیه حکمیه من جهت عدم نص المعتبر، نص در کار نیست، خب فالکلام فی اما فی جواز المخالفت القطعیه این کلام در اینجا باز در دو مقام است، یا در جواز مخالفت قطعی است و یا در عرض میکنم وجوب موافقت قطعی است، و کلماتش به عینن همون کلماتی است که در شبهه تحریمی ذکر شده است. فالکلام فیه اما فی جواز المخالفت القطعیه فی غیر ما علم به اجماع او ضرورت حرمتها. یه وقت یه جایی اجماع یا ضرورتی داریم که مخالفت قطعیش حرامه، مثل در مورد ظهر جمعه، من یا ظهر برم واجب است یا جمعه، اینجا اجماع داریم ضرورت داریم که روز جمعه دیگه نمیشه ما نماز نخونم، مثلا مخالفت قطعیه بکنم، نه نماز ظهر بخونم نه نماز جمعه، هیچ کدوم. چرا؟ برای اینکه من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، درسته؟ ضرورت اجماع هست که در مثل این مورد چه علم اجمالی تنجیز داشته باشد چه نداشته باشد، ظهر جمعه بی نماز معنا نداره، بالاخره باید نمازی بخونی، حالا یا هر دوشو باید بخونی یا یکشو باید بخونی دیگه. خب در این مورد حرف نیست، اما اگه هم چه ضرورتی نداشتیم و احتمال این مطلب بود که آدم بله روز جمعه نماز من نخونم، حالا علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر باید بخونم یا نماز جمعه، اینجا جای حرفای سابق پیش میاد که اصل اقتضای عدم وجوب نماز ظهر میکنه، اصل اقتضای عدم وجوب نماز جمعه میکنه، یه علم به وجوبی هم در بین داریم، این دوتا اصل معارضه میکنه با اون علم و ساقط میشه و نتیجهش نیست که پس اقلا باید یا یکی از اینها رو بخونم، اگه هر دو رو نمیخونم یکشو بخونم، و اگر گفتیم موافقت قطعی هم واجبه که هر دوش باید بخونم، یا نه نظیر حرفی که اونجا گفتیم بگیم بله علم حکم واقعی هست اما مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی عزیز نیست، خیلی از موارد هست حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفه، اینجا من یقین دارم به این که واقعا وجوب دارم در مقام ظاهر، اصل نیست که این واجب نباشد، اصل نیست که اون واجب نباشد، هیچ کدوم نمیخونیم، درسته که این از مواردی است که مخالفت با واقع شده، اصلا مخالفت حکم ظاهری با واقعی عزیز نیستش. اما فی جواز المخالفت القطعیه در غیر موردی که علم داشته باشیم به سبب اجماع یا ضرورت حرمت مخالفت قطعیه را، مثل دو مثال سابق که علم داریم که وجوب ظهر و جمعه یا قصر و اتمام، فإن ترک الصلاة فیهما رأسا مخالف للاجماع، بخوایم اصلا نماز نخونیم این مخالف اجماع است، پس ضرورت هست، این نه از جهت تنجیز علم اجمالی است بلکه از جهت اجماع و ضرورته، بله ضروره مخالفون للاجماع بل الضروره، و اما بله و اما وجوب فی وجوب الموافقه، کلام یا در جواز مخالفت است و یا در وجوب موافقه قطعی است، اما الاول فالظاهر حرمت المخالفه القطعیه، اولی که آیا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست، همون حرفایی که اونجا گفتیم ظاهر نیست که مخالفت قطعیه حرامه، لانها معصیت عند العقلا، چون مخالفت عند العقلا معصیت است، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا في حرمت مخالفته، عقلا فرق نمیذارن که چه خطاب معلوم به تفصیل باشد چه خطاب معلوم به اجمال باشد، من میدانم نماز جمعه به من واجبه مخالفتش معصیت، میدونم یکی از این دوتا بر من واجبه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، خب به نظر عقلا هر دو را اگه ترک کردی معصیت کردی، و فی عدها بل فی حرمت مخالفته و فی عدها معصیت، در این که این را معصیت میشمرن، عقلا این موضوع را مخالفت قطعی را معصیت میشمرن، و یظهر من المحقق الخنساری دوران حرمت المخالفه مدار الاجماع، مرحوم محقق خونساری گفتن هر جا اجماع داریم مثل نماز مورد نماز اینجا مخالفت قطعی حرام است، اونجایی که اجماع نداریم اونجا مخالفت قطعی حرام نیست، درسته؟ و جوابش اینه که فرق نمی کنه، و ان الحرمه فی مثل الظهر و الجمعه من جهت عرض میکنم که همون اجماع از جهت اجماع است، و یظهر من الفاضل القمی المیل الیه، مرحوم محقق قمی هم به همین حرف میل کردن چی ظاهر میشد، و الاقوى معرفته که مخالفت قطعی حرامه، چرا؟ برای اینکه فرق نمی کند چه من علم به خطاب تفصیلی داشته باشم چه علم به خطاب اجمالی داشته باشم، به نظر عقلا مخالفت این خطاب معصیت است، پس قطعا من بخوام مخالفت بکنم این جایز نیست به نظر عقلا، و امر معصیت و اطاعت به دست عقلاست، یه چیزی تعبدی درش نیست که حتما شارع یه جای تعبد کرده باشه، و اما ثانی که آیا موافقت قطعیه واجب هست که هر دو رو من باید بخونم، مثل اینجا هم نماز ظهر هم نماز جمعه، در با اونجایی که علم اجمالی دارم به قصر و اتمام، هم قصر بخونم و هم اتمام، علم اجمالی دارم که یکی از این چهار طرف قبله است به چهار طرف نماز بخونم، وجوب موافقت قطعی هست یا نیست، مطلبی است که انشاءالله بعد می‌خونیم.